سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای صلح میگوید در نشست مسکو که تا دو روز دیگر برگزار میشود، طالبان را به مذاکره با حکومت افغانستان تشویق خواهد کرد. بازشماری آرای برخی از مراکز 12 ولایت. فیصله جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است و یک زن افغان به حیث عضو مجلس نمایندگان امریکا انتخاب شد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان در نشست روز جمعه در مسکو اشتراک می کند. نظامیان افغان می گویند 17 نفر از شورشان در عملیات نیروهای کماندو در قندهار کشته شدند. مقامات غزنی می گویند حمله شب گذشته طالبان در ولسوالی جاغوری عقب زده شده است. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز امریکا نشان می دهد که دموکراتان به اکثریت در مجلس نمایندگان دست یافتند و ترکیه از سرگیری تعزیرات امریکا بر ایران را محکوم کرد. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست مسکو تلاش میکند که طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان ترغیب کنند. حاجی عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی صلح و رئیس هیئت اشتراک کننده این شورا، در نشست مسکو امروز به رادیو آزادی گفت که به اشتراک کنندگان این نشست درباره اهمیت مسیر صلح افغانستان نیز معلومات خواهند داد. اجندا و سخن مهم ما این است که زمینه توقف خونریزی در افغانستان مهیا و صلح برقرار شود و تقاضای ما در این جهت این است که جانب ما و جانب طالبان با هم گفتگو کنند تا راه حل مشکلات جستجو شود.
مذاکرات تکینی خبری او که افده مشکلات بانه تصور مشکلات حل لازه.
از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان گفته است که درباره نشست روز جمعه مسکو هنوز به کدام توافق با جانب روسی نرسیدند و کدام نماینده از حکومت افغانستان در این نشست سهم نمیگیرد و هیئت شورای عالی چون یک ارگان مستقل در این گردهمایی اشتراک میکند. کابل اصرار میورزد که گردهمایی ها در کشورهای دیگر به ارتباط صلح افغانستان باید به رهبری افغان ها باشد. نظامیان افغان میگویند 17 نفر از شورشان در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی میوند قندهار کشته شدند. این عملیات با کمک نیروهای بین المللی شب گذشته در منطقه بند تیمور انجام شده است. تورن احمد صادق عیسا، سخنگوی قول اردوی 205 اصل در جنوب افغانستان، میگوید که این عملیات که به اساس معلومات کشفی صورت گرفته، 7 نفر دیگر شورشان در آن زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در مورد تبصره نکردند. مقامات محلی غزنی میگویند که بعد از حمله شب گذشته شورشان در ولسوالی جاغوری که 3 پلیس محلی در آن کشته شد، با رسیدن نیروهای کمکی طالبان عقب نشینی کرده و وضعیت زیر کنترل درآورده شده است. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز برای رادیو آزادی گفت که شورشان شب گذشته با پوسته های امنیتی در منطقه پشه‌ای ولسوالی جاغوری حمله کردند.
این درگیری متاسفانه که 3 تن از سربازای پلیس محلی ما به شهادت رسیده و به شمول جنرال باشی، یکی از قماندانان اسبق جهادی که فعلا وظیفه سرپرستی پلیس محلی در ساحه انگوری جاغوری داشت، اونا به شمول اونا 5 تن از سربازای پلیس محلی هم زخم برداشتن.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که در این جنگ بیش از 25 سرباز را کشته و 9 پوسته را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مقامات دولتی رد شده است. یک عضو مشران و جرگه افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان در ولایت پکتیکا بر علاوه شورشان طالب غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. جمدین گیانوال، نماینده پکتیکا، در این جرگه بر رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در ولسوالی گیان انجام شده که به شمول زنان و کودکان 9 غیر نظامی هم در آن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی پکتیکا وقوع این عملیات را تایید میکنند ولی میگویند که در این باره از قبل با آنها هماهنگی صورت نگرفته است. سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که تلفات غیر نظامیان را تحقیق می کنند. قرار است مسابقات سپروتو کلاب فردا در هند آغاز شود. تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان برای اشتراک در این مسابقات به هند رفته است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید تیم افغانستان در این مسابقات 3 بازی خواهد داشت که اولی آن فردا، دومی روز شنبه و سومی روز دوشنبه خواهد بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز آمریکا نشان میدهد که دموکراتان با اکثریت در مجلس نمایندگان دست یافتند و جمهوری خواهان اکثریت خود در سنا را حفظ کردند. رسانه ها گزارش میدهند که دموکرات ها بیش از 23 کرسی مورد نیاز برای کنترل مجلس نمایندگان را کسب کردند. با پایان کنترل جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان امکان دارد دونالد ترامپ در 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری خود زیر اشاره بیشتری قرار گیرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید وقت معافیت‌های داده شده از سوی آمریکا در 6 ماه به پایان برسد، ترکیه به اثرگیری تحریم‌های آمریکا بر صنایع تل و حمل و نقل ایران پایبند نخواهد بود. رجب طیب اردوغان دیروز در انقره به خبرنگاران گفت این گام‌ها به هدف نامتوازن کردن جهان برداشته شده و ما نمی‌خواهیم که در جهان امپریالیستی زندگی کنیم. واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌ها بر ایران را اثر گرفت. و کیریل سیربرینیکو، یک دایرکتر تئاتر و سینما در روسیه که در مسکو محاکمه می شود، اگر در اتهامات اختلاس مقصر دانسته شود، 10 سال زندانی خواهد شد. 10 سال زندانی خواهد شد. اما او می گوید که این محاکمه بی اساس و نامعقول است. محاکمه آقای سیربرینیکو و سه تن دیگر در قضیه معروف استودیوی هفتم بعد از 2 هفته تأخیر امروز آغاز شد. او به محکمه گفت که من گناهکار نیستم. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید، قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک کند. رئیس این هیئت در مورد اجندای آنها می گوید
زمانگا اجندا دادش دیری پر زمینه برابر سیچ افغانستان سلطرامان داشت.
آیا نشست مسکو برای تامین صلح در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ در این مورد با رئیس انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان صحبت کرده ایم.
حیات باصلاحیت نیست. آن دولت میگه که به نمایندگی دولت نمیره. در این صورتحال تاثیرگذار نخواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده تا رای مراکز 12 ولایت را بازشماری کند. جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک می سازیم. یک خانم افغان توانسته در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به حیث عضو مجلس نمایندگان این کشور برنده شود. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
کاروان رتبنی صاحب سرکی مبارک انتقال می دادن گرفت و خطر پس دوباره به بدخشان آورد.
از شما دعوت می کنم تا برادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه رادیو آزادی مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان گفته در نشست مسکو تلاش خواهد کرد تا طالبان در پیوند به گفتگوی صلح با حکومت تشویق کند. آجی دین محمد، معاون و رئیس هیئت اشتراک کننده این شورا در نشست مسکو امروز به رادیو آزادی گفت آنان در این نشست در مورد وضعیت جوری افغانستان و اهمیت روند صلح به اعضای این نشست نیز معلومات خواهند داد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست مسکو تمرکز بیشتر آنان روی کشانیدن طالبان به میز مذاکره با حکومت این کشور خواهد بود. حاجی دین محمد، معاون و رئیس هیئت اشتراک کننده این شورا در نشست مسکو روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت که آنان در این نشست از نماینده های طالبان خواهند خواست تا دیگر از جنگ و خونریزی در افغانستان دست بردارند.
آجنده ما این است تا زمینه این فراهم گردد که در افغانستان جنگ و خونریزی متوقف شود و برای این خواست ما این خواهد بود که از جانب ما و طالبان در میز مذاکره بشینند، برای مشکلات جاری رای حل مشترک دریابند.
به اساس گزارش ها قرار است نشست مسکو به تاریخ 9 نوامبر سال روان میلادی به میزبانی روسیه در آن کشور برگزار گردد. در این نشست از شورای علی صلح افغانستان یک هیئت 6 نفری به رهبری حاجی دین محمد ماوین این شورا اشتراک خواهد کرد. پس از اینکه وزارت خارجه افغانستان از عدم شرکت نماینده حکومت این کشور در نشست مسکو خبر داد، روز گذشته آژانس خبری رویترز به نقل از برخی مقامات روسیه نوشته که نماینده های طالبان روی اشتراک در این نشست موافقه نموده اند. پیش از این در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که روسیه از شماری از سیاسون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در این نشست به خاطر شرکت نمی‌کند که در این نشست از طالبان به حیث یک گروه دعوت شده است. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه افغانستان نقش روسیه را در روند صلح این کشور مهم عنوان کرده و ابراز امیدواری میکند تا نشست مسکو نتیجه چشمگیری در پیوند برآیند صلح داشته باشد.
من فکر میکنم که تا اندازه خیلی زیاد دپوری که ما بالای طالبا کار میکنیم، مهم گپی است که ما چطور خیلی لابی خوب کرده باشیم بالای کشور مربوطه که روسیه است، اونها را به وادار بکنیم که اما قسمت طالبا را که با اونها در تماس هستن اونها را وادار بکنن. میزبان است، اونا نقش خیلی اساسی عمده دارد.
اما با این همه ریاست اجرایی افغانستان اظهار امیدواری کرده است که نشست مسکو راهگشای روزنه صلح این کشور باشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفته است که شورای عالی صلح به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست مسکو اشتراک خواهد داشت و تاکید کرده که از این نشست دستاوردهای خوبی را نیز انتظار دارند.
در گزارش شنیدید که شورای عالی صلح در نشست مسکو تلاش خواهد کرد تا طالبان مسلح را به میز مذاکرات بکشاند. اما حکمت الله اعظمی رئیس انستیتیوت جنگ و صلح افغانستان میگوید نشست مسکو روی اراده طالبان بر صلح و روند مذاکرات صلح تاثیر مثبت نخواهد گذاشت. باز هم همکار ما رضا غیاثی با آقای اعظمی مصاحبه کرده و نخست از او در رابطه به نتایج نشست مسکو پرسیده است.
من امیدواری زیاد ندارم که این کنفرانس برای مذاکرات شله و یا برای گفتگوهای مذاکرات شله تاثیر مثبت داشته باشه و دلیلش اینه که حیاتی که از افغانستان میره حیات با صلاحیت نیست، آن دولت میگه که به نمایندگی دولت نمیره و در این صورتحال من فکر میکنم زیاد تاثیر گذار نخواهد بود.
عظیم صاحب، اگر از سوی حکومت یک حیات با صلاحیت تعیین شده و در این نشست اشتراک بکنه، در این صورت باز چقدر خوشبینی وجود داره به نشست مسکو؟
من فکر میکنم که آلی خود در این مجلس یک حیات با صلاحیت نیست. من فکر میکنم که در آینده دولت افغانستان نیاز دارند که یک حیات با صلاحیت و یک حیات باشه که احزاب سیاسی و دیگر بزرگای سیاسی در افغانستان سرشان اعتماد کرده بتونه و از در اون صورت اگر او حیات برای مذاکرات کنه من فکر میکنم او موثرتر خواهد بود. به خاطر که تا جایی که من خبر دارم دولت پلان داره که رئیس عمومی امنیت ملی معصوم سانکزه به حیث رئیس امی حیات تعیین کنه تا بتانه به نمایندگی افغانستان مذاکرات با طالبان پیش ببره.
بله عظیمی صاحب، به عنوان پرسش اخیر، اکنون حیاتی که از سوی شورای عالی صلح به نشست مسکو اشتراک میکنه باید کدام نکات مد نظر بگیرن و با کدام اجندای مهمتر وارد این نشست شوند؟
من فکر میکنم که یک موضوع اهمیت صلح در افغانستان است که اینا اوجا سرشان بحث کنه و در این حالت مثلا کل کشورهایی که هستن مردم هایی که رپرزنتیتیو یا حیات هایی که از دیگر کشور ها میان، من فکر میکنم اونا اهمیت صلح در افغانستان میفهمه و موافق هستن در افغانستان صلح لازم است. من فکر میکنم که حیاتی که میره بازم برش مشکل خواهد بود که موقف خود سر حیاتای کشورهای دیگه بقبولند.
حکمت الله عظمی رئیس انستیتیوت جنگ و صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای شمار از مراکز 12 ولایت را بازشماری میکند. مرزا محمد اقپرست معاون سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت بر اساس خواست کمیسیون شکایت های انتخاباتی و بررسی شکایات رسیده این فیصله صورت گرفته. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا این فیصله کمیسیون را برای شفافیت روند انتخابات مهم می‌خواند و تأکید می‌کند که بررسی آرای مشکوک به اعتبار این روند کمک خواهد کرد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
بازشماری شمار از مراکز رایدهی 12 ولایت حالا فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات. این کمیسیون میگوید آرای مراکز بازشماری میشوند که نتایج آن دست خورده است و یا شکایت های در روز برگزاری انتخابات از آن مراکز ثبت شده است. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت این تصمیم از بهر شفافیت هرچه بیشتر و بر مبنای خواست کمیسیون شکایت های انتخاباتی گرفته شده است.
ولایتونه کی چپاغی که بغلان شامل دی
آرای ولایت که در آن از بغلان 56 مرکز، از خور 2 مرکز، در بدخشان 60 مرکز، 7 مرکز از کاپیسا، 61 مرکز از پکتیکا، 2 مرکز از زابل، هلمند 9 مرکز، 3 مرکز از نیمروز، 46 مرکز از میدان وردک، 52 مرکز از ولایت بامیان و تمامی مراکز ولایت پنجشیر شامل هستند بازشماری می شود.
این تصمیم پس از شکایت ها در پیوند به آنچه مشکلات تکنیکی و فهرست رای دهند در انتخابات ولسی جرگه در روزهای 28 و 29 میزان خوانده شد گرفته شده است. انتخابات ولایت کندهار که در 5 عقرب برگزار گردید نیز دور از این شکایات نمانده. حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مواد حساس تمامی ولایت به کابل رسیده و تاکنون صدها هزار رای در مرکز دستبندی آرا گردآوری و ثبت شده است. بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بجز از کابل نتایج آرای تمامی ولایات را در دوم ماه قوس اعلام می کنند و در دهم این ماه نتایج نخستین آرای کابل نیز با مردم شریک ساخته خواهد شد. با این همه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید در شماری از مراکز به جای خریطه های محافظتی خریطه های آموزشی پر شده که شفافیت نتایج انتخابات با مشکلات روبرو ساخته است. مروه امینی سخنگوی این نهاد تاکید می‌ورزد که بازشماری آرای مشکوک به شفافیت نتایج آرای انتخابات تأثیر گذار است و این تصمیم را یک اقدام نیک می‌خواند.
این یک اقدام خوب است. به هر پیمانی که شمارش آرای ولایت ها زودتر شمار شود به همان پیمانه نتایج زودتر اعلام خواهد شد و آنگاه برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی خوبی خواهیم داشت. در این صورت مردم با مشکلات روبرو نخواهند شد.
خانم مروه تاکید می‌ورزد که کمیسیون مستقل انتخابات باید بر بنیاد وعده هایش نتایج انتخابات را اعلام کند تا راه را برای انجام کارهای انتخابات ریاست جمهوری انوار سازد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا برای این پروسه آمادگی کامل بگیرد و مشکلات انتخابات ولسی جرگه را بار دیگر تکرار نکند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مستثنا قرار گرفتن بندر چابهار و ساختن خط ریل از تحریم‌های آمریکا بر ایران استقبال کرده و آن را یک اقدام عادلانه خوانده است. آذرخش حافظی مسئول روابط خارجی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت توسعه بندر چابهار و تکمیل شدن خط آهن بالای رشد تجارت افغانستان تأثیر مثبت به جا خواهد ماند. به تازگی مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که در تحریم‌ها بر ایران تجارت آن کشور با افغانستان و توسعه بندر چابهار استثناء قرار داده شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پس از مستثنا قرار گرفتن توسعه بندر چابهار و ساختن خط ریل از تحریم‌های آمریکا بر ایران، حالا اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این مسئله به خاطر رشد و انکشاف تجارت این کشور بسیار مهم میباشد. آذرخ شافیزی مسئول روابط خارجی این اتاق روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت خطاهن میتواند بخشی از مشکلات تجارتی افغانستان را به عنوان یک کشور مهاد به خشکه حل کند. آقای حافظی همچنان گفت این یک اقدام بجا به نفع افغان‌ها است.
اوزاقه تجارت و صنایع افغانستان از هر اقدامی که به نفع افغانستان باشه استقبال میکنه. ایالات متحده امریکا میدانه که افغانستان به عنوان متحد استراتژیک در مضیقی قرار داره و جنگ‌های نیابتی داخل افغانستان جریان داره و وا نخواستن که یک مشکل دیگه از ناحیه خلق محدودیت در مناسبات افغانستان و ایران به اضافه شود. اوایی قابل قدر است.
آقای افزی میگوید بندر چابهار نیز برای داد و ستد تجارتی بخصوص در بخش مواد معدنی با هندوستان از اهمیت خاص برخوردار است. این در حالی است که به تازگی وزیر خارجه آمریکا گفته است با توجه به تحریم های کشورش بر ایران، برای ادامه کار بندر چابهار و ساختن خط ریل بندری این کشور به خاطر رشد اقتصاد افغانستان اجازه داده خواهد شد. با ساخت خط ریل بندری انتقال مواد غذایی و ادویه از ایران به افغانستان مجاز خواهد بود. گفته می شود این تصمیم به خاطر رشد اقتصادی و مسئله دوستانه با افغانستان و نظر بر روابط نزدیک ایالات متحده آمریکا با هند این بندر از تحریم ها استثناء قرار داده شده است. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 5 نوامبر تحریم های رفع شده گذشته و چند محدودیت تازه را بر ایران اعلام کرد. پروژه بندر چابهار در سال 2016 میلادی از سوی افغانستان، ایران و هند به بهره برداری سپرده شد. پیش از این اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته بود که داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران به حدود 1.2 میلیارد دلار رسید است. هرچند خان زمان مدبر، یک تن از تحلیلگران اقتصادی، این تصمیم آمریکا را یک گام نیک دانسته، اما میگوید اگر به خاطر عملی کردن آن یک اراده قوی سیاسی وجود داشته باشد، بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت به جا می‌گذارد.
البته اگر چیزی که اونا گفتن عملی شه، ما امیدوار هستم در حد یک شعار و حرف نباشه. اگر چیزی که گفته عملی شه و اونا یک اراده قطعی سیاسی در زمینه داشته باشه، مطمئن باشین که تاثیرات بسیار قابل ملاحظه و چشمگیر میتونه بالای اوضاع اقتصادی افغانستان داشته باشه.
آقای مدبر میگوید با رشد و توسعه بندر چابهار، سهولت و رشد خوب در ترانزیت و اقتصاد افغانستان به میان خواهد آمد و زمینه صادرات از افغانستان را نیز فراهم میکند.
بسته جدید تحریم های امریکا بالای ایران درست پیش اجرایی شد، اما توسعه بندر چابهار و تجارت میان افغانستان و ایران در جمین تحریم ها شامل نمی باشد. یک زن جوان افغان به نام صفیه وزیر، باعث یکی از 400 عضو مجلس نمایندگان ایالت نیو همشایر امریکا انتخاب شد. گزینش این خانم جوان به این کرسی او را اولین مهاجر اسبق می سازد که برنده این سمت شده. صفیه وزیر در ولسوالی دوشی بغلان به دنیا آمده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
صفیه وزیر از حزب دموکرات و از شهر کانکورد ایالت نیو همشایر رقیب جمهوری خواهش دنیس سوسی را در انتخابات دیروز میان دوره‌ای کنگره آمریکا شکست داد. خانم وزیر در انتخابات میان حزبی ماه سپتامبر یک رقیب را که 4 دور برنده شده بود شکست داد. صفیه وزیر در سن 6 سالگی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را ترک نموده و به ازبکستان پناه برده بود. او قبل از آن که به شهر کانکورد آمریکا مهاجر شود 10 سال در ازبکستان بود. در 16 سالگی وارد لیسه در آمریکا شده و در مغازه های والمارت و گودویل کار کرده است. خانم وزیر با شعار زندگی آزاد یا مرگ در انتخابات شرکت کرد. وزیر پس از رفتن به آمریکا در کنار انجام کارهای کوچک دوره مکتب را به پایان رسانید و سپس در بخش تجارت دیپلم دریافت کرد. صفیه وزیر در ایالات متحده آمریکا با فعالیت در بخش‌های اجتماعی با مردم منطقه‌اش شناخت حاصل کرد. وزیر در ماه سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود: می‌خواستم که صدای همه آمریکایان شوم، از باشندگان اصلی گرفته تا مهاجران. می‌خواهم الگوی نسل جدید باشم و بگویم که آنان می‌توانند در پرتو آزادی و دموکراسی بیایند و کارهای نیک را انجام دهند.
better.
صفیا وزیر در ولسوالی دوشی بغلان به دنیا آمده است. گرچه خودش دو ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که در 6 سالگی از افغانستان بیرون شده و چیز زیادی از افغانستان به یاد ندارد، ولی وابستگی به مردم کشورش او را در سال 2012 برای ازدواج به افغانستان کشانید. صفیه وزیر گفته است که از اوضاع دشوار سیاسی در افغانستان آگاه است و می داند که در ایالات متحده آمریکا هم مشکلات سیاسی زیاد وجود دارد که به گفته او برای حل آن جوانان باید تلاش کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان مذاکرات با صندوق بین المللی پول یا IMF را برای به دست آوردن کمک مالی این اداره آغاز می کند. پاکستان برای حل بحران عمیق مالی کشور به کمک صندوق بین المللی پول نیاز دارد. گفتگو برای به دست آوردن کمک مالی صندوق بین المللی پول به پاکستان قرار است تا 20 ماه نوامبر پایان یابد. پاکستان در سال جاری مالی با کمبود 12 میلیارد دلار روبرو می باشد. مقیم نایب جزئیات دارد.
پاکستان امروز گفتگو با صندوق بین المللی پول یا IMF را در ارتباط با کمک احتمالی این اداره به پاکستان آغاز می کند. سخنگوی وزارت مالیه پاکستان گفت تیم صندوق بین‌المللی پول یا IMF تمام مسائل مالی، خطرات موجود در برابر اقتصاد این کشور و همچنان چگونگی پیدا کردن راه حل آن را بررسی خواهد کرد. نور احمد گفت کشورش تمامی وظایف خود را انجام داده و توقع دارد که شراکت با این اداره تا 3 سال دیگر ادامه یابد. گفتگو برای به دست آوردن کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به پاکستان قرار است تا 20 ماه نوامبر پایان یابد. این 13 کمک مالی اداره IMF از سال 1980 میلادی به این سو با پاکستان می باشد. اسد عمر وزیر مالیه پاکستان چند ساعت پیش از این که هیئت اداره بین‌المللی پول وارد پاکستان شود اعلام کرد که با کمک عربستان سعودی و چین در حال حاضر بحران پرداخت پاکستان رفع گردیده است. پاکستان در سال جاری مالی با کمبود 12 میلیارد دلار روبرو می باشد. اسد عمر وزیر مالیه پاکستان که دیروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت عربستان سعودی کمک 6 میلیارد دلار را وعده داده و اسلام آباد بقیه را از کمک های چین و دیگر منابع تکمیل می کند. عربستان سعودی در ماه گذشته اعلام کرد که 3 میلیارد دلار را برای حفظ ذخایر اثاری پاکستان برای 1 سال به بانک مرکزی این کشور کمک می کند و معادل 3 میلیارد دلار دیگر نفت به پاکستان به عنوان قرض می دهد. چین در دیدار هفته گذشته عمران خان صدر اعظم پاکستان با آن کشور وعده داد که برای غلبه بر بحران مالی ناگوار این کشور اسلام آباد را کمک می کند. کار روی جزئیات کمک چین ادامه دارد. پاکستان چندین بار کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را به دست آورده، اما گفته می شود که شرایط پرداخت کمک مالی این اداره همیشه آسان نبوده است.
پیام ها و نظریات شما
خدمت کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم. در سال 1380 رو به 4 سال 1380 معاش 26 با مکتب ولسوالی کهمر به اساس جدول معاشات از بامیان آورده شد و این معاش توسط یک زورگیر از راه گرفته شد و از اون وقت تا بند معاشای معلمین به معلمین نرسیده. هر قدر که سر و صدا را چه از طریق رادیو آزادی بالا کنیم، از طریق عریضه میکنیم، زوری ما با آنها نمیکشه. فلیازا متوجه وزارت معارف بکنید، اگر معاشی رو به 4 سال 1380 که اینا گرفتن، اگر برای کسی به اساس کدام جدول معاشات داده بفرماید، در غیر ازو باید حقوق معلمین 26 باب مکتب از پیششان گرفته شود. و السلام.
سلام علیکم.
آسیم و خوشمندم که صدای ما را به میزادی آزادی برپخش کنیم. کلورایتی بلخشان هستم از بروسوالی اوان یعنی مرتب است به نام مرتبی متوسطه این اصانی دارم. معلوم نداره معلومات معلوم دارد درس تعلیم نداره باید که صدای ما را در مدیر ما و تمام احالی که می صدای ما را میشنون صدای ما را پخش نمید تا این مرتب تصمیمش گرفته شد. یک جیان سپاس از شما شد و نگهداری شما.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر می رسن. اخبار ورزشی را تا دقایق دیگر به شما داریم. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست روز جمعه در مسکو تلاش میکند که طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان ترغیب کنند. ترکمنستان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت میکند. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان هنگام ملاقات امروز با رئیس اجرایی افغانستان در کابل گفت که این کشور از تلاش‌های صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکند. نظامیان افغان میگویند 17 نفر از شورشان در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی میوند قندهار کشته شدند. مقامات غزنی میگویند حمله شب گذشته طالبان در ولسوالی جاغوری عقب زده شد. یک عضو مشران و جرگه افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان در ولایت پکتیکا بر علاوه شورشان طالب غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. قرار است مسابقات فوتبال سپروتو کپ فردا در هند آغاز شود. تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان برای اشتراک در این مسابقات به هند رفته است. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز امریکا نشان می‌دهد که دموکراتان با اکثریت در مجلس نمایندگان دست یافتند و جمهوری خواهان اکثریت خود در سنا را حفظ کردند. ترکیه از سرگیری تعزیرات امریکا بر ایران را محکوم کرد. و کیریل سیربرینیکو یک دایرکتر تئاتر و سینما در روسیه که در مسکو محاکمه می شود اگر در اتهامات اختلاس مقصر دانسته شود 10 سال زندانی خواهد شد، اما او می گوید که این محاکمه بی اساس و نامعقول است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو قیاسی.
کرکت بورد افغانستان برای کمپ تمریناتی جام جهانی و مسابقات کمپ ایمرجینگ آسیا لیست بازیکنان را اعلام کرد. دولت احمدزی مسئول کمیته گزینش بازیکنان گفت که 47 بازیکن را برای کمپ تمریناتی جام جهانی و مسابقات کمپ ایمرجینگ آسیا طی یک روند شفاف انتخاب کرده اند. آقای احمدزی گفت که برای این دو مسابقات مهم لیست نهایی بازیکنان پس از کمپ تمریناتی که در هند برگزار می شود اعلام خواهد شد. قابل یادآوری است که بازیکنان منتخب برای یک ماه در شهر چینای هند تمرینات را انجام خواهند داد. در ادامه مسابقات والیبال بانوان ولایت هرات بازی میان تیم‌های پیروزی و سکندری انجام شد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید این مسابقه 3-2 به نفع تیم پیروزی به انجام رسید. این مسابقات روز گذشته آغاز شد که 2 روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. تیم‌های منتخب بانوان کابل، پیروزی، سکندری، یاران، ماندگار و هرات در این مسابقات اشتراک دارند. گفته می‌شود که این مسابقات برای تقویت بازی والیبال آغاز شده است و قرار است مسابقات بین مللی سوبروتو فردا در شهر دیلی هندوستان آغاز گردد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که تیم ملی فوتبال 17 سال این کشور برای اشتراک در این مسابقات در شهر دیلی رسیدند. این مسابقات با حضور شهر تیم آسیایی و اروپایی از تاریخ 8 نوامبر رسما آغاز می شود و تیم ملی افغانستان به تاریخ 8، 10 و 12 نوامبر به مصاف حریفانشان می روند. مسئولین فوتبال افغانستان میگویند که تیم ملی فوتبال 17 سال این کشور با تمرینات خوب و آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک کرده اند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاست و جهان سپاس از امرویتان. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. یکی پای دیگر تا دقایق دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که پیروزی دموکرات ها برای به دست آوردن چوکی های مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در انتخابات میان دوره ای کشور در مورد سیاست خارجی رئیس جمهور دونالد ترامپ بی‌اعتمادی را ایجاد کرده. در دو سال گذشته در مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا جمهوری خواهان اکثریت را به دست داشتند و تصامیم رئیس جمهور دونالد ترامپ که او هم از حزب جمهوری خواه می باشه با آسانی در کنگره مورد تایید قرار می گرفت. حالا که در مجلس نمایندگان دموکرات ها اکثریت را کسب کردند، چی تغییرات را باید در سیاست خود